إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صدر المتألهين قدس سره در ابتدای جلد ششم می‌فرمایند: السفر الثالث فی العلم الالهی. و بعد با نام خداوند و استعانت از او یک مقدمه ای را بیان می‌فرمایند و در آغاز اون مقدمه خطبه ای هست مشتمل بر حمد و سپاس خداوند و فرستادن درود بر پیامبر و آل پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین. سلام علیکم. حالا اون چه که راجع به این عنوانی که برای این مرحله از بحث قرار دادن که فرمودن از سفر و سالس علم الالهی، اون چه که مربوط به این عنوان میشه و مربوط به خطبه میشه که انشاءالله در این جلسه خونده میشه، به نظر میاد که سه تا مطلب رو لازم است که ابتدا توضیح بدیم و بعدم وارد بشیم در ترجمه عبارت. مطلب اول راجع به همین عنوانه، از سفر الثالث فی العلم الالهی. عرفا چهار تا سفر عرفانی رو مطرح می کنن که سفر اول سفر از خلق به حق، رجوع از کثرت به وحدت، اینی مهاجرون الی ربی، اینی ذاهبون الی ربی سیهدین، که در قرآن کریم آمده. این سفر اوله که در این سفر سالک از کثرت و خلق متوجه میشه و رو میاره به وحدت و حق تبارک و تعالی. سفر دوم سفر فل حقه و اون عبارت هست از سیر در کمالات حق تبارک و تعالی و تقدس. سفر سوم سفر من الحق الى الخلق بالحق، که پس از آنی که سالک سیر در کمالات حق کرد که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، برگشت پیدا میکنه، رجوع پیدا میکنه از حق به خلق، البته با حق. و این سیر در مراتب افعال حقه، از بالا به پایین، جبروت و ملکوت و بعدم ناسوت. اینم سفر سوم. سفر چهارم هم سفر فی الخلق بالحق، سیر در خلق است با حق تبارک و تعالی. و این سفر چهارم مخصوص انبیاء مشرع هست، نه انبیاء مبلغ مانند انبیاء بنی اسرائیل، مخصوص سفر، مخصوص انبیاء مشرع، مسافر به این سفر پیامبران مشرع هستند که اینها با حق در خلق سیر می کنن و اونها رو به اون شکل سعادت دنیوی و اخروی اونها رو تضمین می کنه رهنمون میشن، هدایت میفرماین. خب این چهار تا سفری است که عرفا دارن، چهار تا سفرم حکما دارن، منتها فرق بین اسفاری که عرفا دارن با اسفاری که حکما دارن اینه که سفرهای عرفانی در محدوده عقل عملی و کشف و شهود صورت میگیره، اما چهار تا سفری که حکما دارن در محدوده عقل نظری، در محدوده فکر و استدلال صورت میگیره. خب حالا راجع به این چهار تا سفری که حکما دارن و انطباق این چهار تا سفر حکما با اون چهار تا سفری که عرفا دارن، مطلب اول ما راجع به همینه که میخوایم پیرامون این یه خورده توضیح بدیم که کیفیت انطباق این چهار تا سفر حکما با چهار سفر عرفا. صدر المتعلین قدس سر رو در این نه جلد اسفار در سه جلد مباحث مربوط به امور عامه رو دارن، یعنی مباحث کلی وجود، مباحث مربوط وجود به طور کلی از جلد اول تا جلد سوم. جلد چهارم و پنجم در جواهر و اعراض، منتها صدر المتعلهین اول در جلد چهارم راجع به اعراض بحث میکنن برعکس، و در جلد پنجم راجع به جواهر بحث میکنن. اینم جلد چهارم و پنجم از مجلدات نهگانه اسفار راجع به اعراض و جواهر. جلد ششم که الان شروع میشه با جلد هفتم در الهیات بالمعنی الاخص، یعنی در مباحث مربوط به ذات، صفات و افعال واجب تبارک و تعالی. در جلد هشتم و مقداری از ابتدای جلد نهم علیکم السلام مباحث نفس مطرح میشه و ادامه جلد نهم هم مباحث مربوط به معاد. ما حالا ببینید صدر المتعلهین در ابتدای مباحث امور عامه که سه جلد این کتاب رو به خودش اختصاص میده و تشکیل میده، اونجا عنوان رو، عنوان این مباحث رو سفر اول قرار دادم. به جلد چهارم و پنجم که میرسن، یعنی مباحث اعراض و جواهر، شروع بحث اعراض که در جلد چهارم باشه با این عنوانه که المرحله فی علم طبیعی. و حال اون که اصلا در اسفار از طبیعیات بحثی مطرح نشده، لذا بعضی ها معتقدن که اسفار چرک نویس صدر المتعلین هست و ایشون فرصت پیدا نکردن و موفق نشدن که پاک نویس بکنن و همین رو هم تأیید قرار میدن، معید قرار میدن که با این که در اسفار بحثی از طبیعیات مطرح نشده، در آغاز بحث اعراض یعنی جلد چهارم ایشون میفرمان المرحله فی علم الطبیعی. خب به جلد ششم که میرسن، یعنی مباحث الهیات بالمعنی الاخر، همینجا ملاحظه میفرمایید، میفرماین از سفر و ثالث فی العلم الالهی، این رو سفر سوم قرار میدن. به جلد هشتم که میرسن، که جلد هشتم و نهم مباحث مربوط به نفس و معاده، اونجا هم میفرمان از سفر و رابع. حالا آیا اینجوریست که سفر اول مباحث امور عامه که در سه جلد مطرح میشه، سفر دوم به جای اون المرحله فی علم طبیعی که در ابتدای جلد چهارم میفرماین، اون مباحث جلد چهارم و پنجم اعراض و جواهر اون سفر دومه، سفر سوم هم مباحث الهیات بالمعنی الاخر، و سفر چهارم هم مباحث مربوط به نفس و معاد. آیا این طوره یا این که نه؟ در آخر مقدمه جلد اول اسفار، مقدمه که صدر المتعلین بر مجلد اول اسفار دارن، در آخر اون مقدمه دو تا حاشیه مطرح شده راجع به همین کیفیت انطباق مباحث اسفار بر اون چهار سفر عرفانی. یه حاشیه از مرحوم آقا محمدرضا قمشه‌ای هست و یک حاشیه هم از میرزا محمد حسن نوری، فرزند مرحوم ملا علی نوری، که حالا ما برای تکمیل این مطلب اول در اینجا اشاره‌ای به اون دوتا حاشیه میکنه. مرحوم قمشه‌ای ایشون میفرماین که مباحث امور عامه که سه جلد اسفار در امور عامه هست، جلد اول تا سوم، این سفر اوله، یعنی سفر من الخلق الى الحق. چرا؟ به خاطر این که حکیم وقتی در مخلوقات، در ممکنات، در موجودات بحث میکنه، از اینها به عنوان آیات حق تبارک و تعالی بحث میکنه، همونطور که در قرآن کریم آمده که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این مباحث امور عامه، اینها بحث از مخلوقات است به عنوان آیات الهی، لذا میشه سفر از خلق به حق، که سالک از خلق توجه به حق تبارک و تعالی پیدا میکنه. همچنین مباحث جواهر و اعراض هم داخل در همین سفره، یعنی پنج جلد اسفار که سه جلدش در امور عامه باشه و همچنین دو جلدش در اعراض و جواهر باشه، همه اینا میشه سفر اول. مرحوم قمشه‌ای اینطور میفرمه، علتش هم همینه که حکیم الهی وقتی در اینها بحث میکنه، چه در امور عامه و چه در جواهر و اعراض، به طور کلی وقتی در موجودات، در مخلوقات بحث میکنه، بحث در اینها به عنوان این هست که اینا آیات الهی هست، اینا میشه سفر اول. الهیات بالمعنی الاخر که الان شروع میشه، این سفر دوم و سوم با همه. این که صدر المتعالین الان اینجا میفرمان از سفر و ثالث فی العلم الالهی، نه، این سفر دوم و سفر سومه. در الهیات بالمعنی الاخر، خب در سه چیز بحث میشه: ذات، صفات و افعال. بحث از ذات و صفات حق تبارک و تعالی سفر دوم رو تشکیل میده، اینا سفر دوم. بحث در افعال، این سفر سومه که سفر از حق باشه به خلق با حق. به چه بیان؟ سفر سوم بحث از افعال، به این بیان که در الهیات بالمعنی الاخص طریقه صدیقین مطرح میشه. اصلا شروع مباحث الهیات بالمعنی الاخص در این کتاب با طریقه صدیقین هست، با برهان صدیقین هست، با روش صدیقین. در طریقه صدیقین از ذات بر ذات استدلال میشه، صفت از ذات بر صفات استدلال میشه و بعد از صفات بر افعال استدلال میشه. لذا بحث از افعال میشه سفر سوم، یعنی سفر از حق به خلق با حق، چون در طریقه صدیقین از ذات بر ذات استدلال میشه، بعدن از ذات بر صفات استدلال میشه به این بیان که ذات واجب هست و واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، لذا از ذات بر صفات استدلال میشه. در مرحله بعد از صفات بر افعال، که خب یکی از صفات حق تبارک و تعالی وحدت و از واحد جز واحد صادر نمیشه، و لذا بحث کیفیت انتشاء کثرت از وحدت از واحد مطرح میشه و خلاصه بحث افعال حق مطرح میشه. پس چون از صفات بر افعال استدلال میشه، لذا بحث از افعال در الهیات بالمعنی الاخص این میشه سفر سوم، که سفر از حق به خلق با حق باشه. اون وقت مباحث نفس و معادم میشه سفر چهارم، به خاطر این که در این دو جلد، یعنی جلد هشتم و نهم، در مباحث نفس و معاد از سعادت و شقاوت نفس در دنیا و آخرت که معاد باشه بحث میشه، لذا اینم میشه سفر چهارم. این فرمایش حکیم قمشی. مرحوم نوری ایشون باز یه تطبیق دیگری دارن. تطبیق ایشان این استش که امور عامه و همچنین جواهر و اعراض، یعنی اون پنج جلد از جلد اول تا پنجم، اینا همون سفر اول به همون بیانی که گفته شد، همونطور که مرحوم قمشی فرمودن، اینها سفر از خلق به حق، چون حکیم که در اینها بحث میکنه به عنوان آیات الهیست. اما الهیات بالمعنی الاخص که الان شروع میشه که بحث از ذات و صفات و افعاله، به نظر مرحوم نوری اینا همش سفر دومه، یعنی سفر در حق. منتها همین سفر دوم متضمن سفر چهارم هم هست، که سفر در خلق باشه با حق. چرا متضمن سفر چهارم هم هست؟ به خاطر این که در طریقه صدیقین از وجود واجب بر افعال او استدلال میشه، چون از وجود واجب بر افعالش استدلال میشه، لذا در الهیات بالمعنی الاخص که بحث ذات و صفات و افعال مطرح میشه، این سفر دومی است که متضمن سفر چهارم هم هست. اون وقت مباحث مربوط به نفس و معاد که اون دو جلد آخر رو تشکیل میده، اینا سفر سومه، یعنی سفر از حق به خلق با حق. چرا؟ به خاطر این که در مباحث مربوط به نفس و معاد از نفس و تکونی که نفس از حق تبارک و تعالی پیدا میکنه و همچنین رجوعی که نفس به حق تبارک و تعالی پیدا میکنه، از اینها در مباحث مربوط به نفس و معاد بحث میشه. لذا مباحث مربوط به نفس و معاد میشه سفر سوم، یعنی سفر از حق به خلق با حق. خب این مطلب اول بود که تمام شد. دیگه حالا عرض کردم، حالا یا همون حرفی که بعضی دارن که اینا چک نویس های صدر المتعلهین موفق به پاک نویس نشده، طبق نظر مرحوم قمشی هم این سفر سوم نیست، سفر دوم و سومه، یعنی بحث از ذات و صفات میشه سفر دوم، بحث افعال میشه سفر سوم. علی حال طبق هر دو بیان مشکل در اینجا هست، منتها طبق بیان مرحوم قمشی مشکل کمتری است، اما طبق نظر مرحوم نوری خب دیگه مشکل تمام. این مطلب اول بود راجع به عنوان اینجا که تمام شد. مطلب دوم راجع به بعضی از محسنات بدیعیه است که در خطبه و ما بعد خطبه، این مقدمه ای که حالا صدر المتعلهین در اینجا دارن، رعایت شده. همونطور که در حاشیه متعله سبزواری قدس سر آمده، سه تا از محسنات بدیعیه در خطبه و ما بعد خطبه مشاهده میشه. همونطور که مستحضر هستید، در علم بدیع از وجوهی که باعث تحسین کلام میشه، مورث حسن کلامه بحث میشه که بهش میگن محسنات بدیعیه. محسنات بدیعیه به دو دسته تقسیم میشه، لفظیه و معنویه. محسنات بدیعیه لفظیه اولا و به ذات باعث تحسین لفظ میشه، گرچه ممکن است ثانیاً و بالعرض موجب تحسین معنا بشه. محسنات بدیعی معنوی برعکس، اولا و به ذات راجع به معناست، موجب تحسین معنا میشه و ثانیاً و بالعرض باعث تحسین لفظ میشه. حالا سه تا از محسنات بدیعیه که در اینجا رعایت شده، یکیش از محسنات بدیعیه لفظیه است که براءت استحلال باشه، و دو تاش هم از محسنات بدیعیه معنویه است که یکی طباق باشه و یکی هم مراعات نظیر. براءت استحلال که از محسنات بدیعیه لفظیه است، عبارت است از حسن ابتداء در کلام، به تعبیر دیگر عبارت است از ذکر الفاظ مناسب با مقصود در دیباچه در مقدمه کتاب. یه الفاظی استخدام میشه، استعمال میشه، معانی لغویشون هم ازشون اراده میشه، اما مناسب است با معنای اصطلاحی که در از اون الفاظ در اون فن اراده میشه. در خطبه صمدیه یادتون هست، احسن و کلمت یبتدع و به الکلام و خیر و خبر یختتم و به المرام، یختتم و به المرام، حمدک اللهم علی جزیل الانعام، که شیخ بهایی در دیباچه صمدیه فرمود. دو تای دیگه از محسنات بدیعیه معنوی هستن، یکی طباق و یکی هم مراعات نظیر که در اینجا رعایت شده. طباق عبارت هست از جمع بین دو معنای متقابل در کلام، جمع بین دو تا معنایی که مقابل هم هستن در کلام، در جمله، اینو بهش طباق میگن. مثل مثلا یحیی و یمیت که در قرآن کریم آمده، این طباق. یا مثلا در ادبیات فارسی غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقی یا باده بده، شادی آن که این غم از اوست، جمع بین غم و شادی. یا سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. جمع بین دو تا معنایی که فنا و بقا باشه، اینو بهش تباق میده. مراعات نظیر عبارت است از جمع بین امور متناسبه در کلام، اینو بهش مراعات نظیر میگن. در قرآن کریم و شمس و القمر و به حسبان و نجم و الشمس و القمر و به حسبان و نجم و شجر و یسجدان. این شمس و قمر این مراعات نظیره که جمع شده بین دو تا امر متناسب. اون نجم هم که درش ایهام تناسبه، ایهام تناسب که اینم باز از همون اقسام مراعات نظیره، ایهام تناسبش به خاطر اینه که نجم در این آیه شریفه مراد گیاه بدون ساقه هست و نجم و شجر و یسجدان، نجم یعنی گیاه بدون ساقه. منتها یه معنایی داره نجم که عبارت باشه از ستاره، که طبق اون معنا نجم با شمس و قمر نظیره، تناسب داره، یعنی مراعات نظیر پیدا میشه بین نجم و بین شمس و قمر. متعلق سبزواری در حاشیه در تعلیق به مواردی از مراعات نظیر که رعایت شده در خطبه اشاره فرمودن که خودتون مطالعه خواهید فرمود. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم که آخرین مطلب است اینه که ضمن درودی که ایشان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرستن، یکی از اوصافی که برای پیامبر ذکر میکنن در اون وقت اشاره به این حدیث شریف است که پیامبر فرمود اوتیت و جوامع الکلم، یعنی به من کلمات جامعه داده شده. بر حسب تطابق بین تکوین و تشریع، که بین تکوین و تشریع تطابق هست، تشریع ترجمان تکوینه، تکوین پشتوانه تشریع، بر حسب این تطابق مراد از این کلمات جامعه ای که به پیغمبر داده شده هم کلمات جامعه تشریعی است و تدوینی است که قرآن کریم باشه، و هم کلمات جامعه وجودی، چون پیغمبر اکرم بر حسب روحانیت عقل کلیست، عقل اوله، که اول ما خلق الله العقل، از اون طرف هم اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، اول ما خلق الله نوری یا اول ما خلق الله روحی. پیغمبر بر حسب روحانیت عقل کلیست، یعنی عقل اوله، و عقل اول جامع جمیع وجودات ممکنات است. بنابراین به پیغمبر اکرم کلمات جامعه وجودی هم بخشیده شده، نه تنها کلمات جامعه تشریعی و تدوینی که قرآن کریم باشه. همونطور که مرحوم حاجی هم در حاشیه اشاره فرمودن، عرفا معتقدن که یاسین که در حدیث وارد شده که ان لکل شیء قلبا و قلب القرآن یاسین، این یاسین رو عرفا معتقدن که خطاب به انسان کامله که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. یاسین یعنی ای انسان کامل. اون وقت یا طبق حروف ابجد دهه و این اشاره است به این که پیغمبر اکرم وجود مبارکشون، وجود شریفشون جامع مراتب دهگانه قوس نزولی و قوس صعودی وجوده، چون 5 تا مرتبه در قوس نزول در سیر نزولی وجوده که عبارت است از حضرت احدیت و واحدیت که اینا یه حضرت به حساب میان یه مرتبه، و عرض میکنم عقول این حضرت دوم، نفوس حضرت سوم، مثال حضرت چهارم، و طبع که عالم ماده باشه این هم حضرت پنجم. این 5 تا مرتبه که در قوس نزوله، دوباره باز همین 5 مرتبه در قوس صعود هم هست، و یا که طبق حروف ابجد عدد 10 هست، اشاره است به جامعیت وجودی پیغمبر اکرم نسبت به این 10 تا حضرت، نسبت به این 10 مرتبه قوس نزول و قوس صعود وجود. اون وقت سین هم زبر و بیناتش با هم مساویه. ببینید وقتی که میخوان زبر و بینات یه حرفی رو استخراج بکنن و حساب بکنن، مثلا سین رو یا سین، این حرف رو به این صورت می‌نویسن، مثلا سین رو با سین و یا و نون، سین رو به این صورت می‌نویسن. وقت اون حرف اول که سین باشه میشه زبر، و اون حرفای بعدی که یا و نون باشه میشه بینات. اون وقت زبر سین طبق حروف ابجد و حساب ابجد میشه 60. بیناتش هم که یا و نون باشه یا 10 نون 50، دوباره باز جمع اینا میشه 60. یعنی زبر و بینات حرف سین با هم مساویه، هر دو میشه 60. و این اشاره است به تعادل دو قوه علامه و اماله، یعنی عقل نظری و عقل عملی که در انسان هست. اینم مطلب سوم. حالا یه خودریزه هایی هم هست که اینا هنگام ترجمه عبارت. از سفر و سالس و فل علم الالهی، سفر سوم در علم الهی است، در الهیات بالمعنی الاخص. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله الذي انار به وجوب وجودهی وجود الكائنات و اشرق به نور ذاتهی ذوات الانیات و هویت الممکنات. حمد خدایی که روشن فرمود با وجوب وجود خودش وجود کائنات و ممکنات را، و تابنده فرمود با نور ذات خودش ذوات وجودات و هویت و وجود ممکنات رو. همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، این وجوب وجود طبق اصطلاح مشائینه که اونها از حق تبارک و تعالی تعبیر میکنن به واجب الوجود. این نور ذات که و اشرق به نور ذاتهی، این هم طبق اصطلاح اشراقیینه، چون اونها از واجب تبارک و تعالی تعبیر میکنن به نور الانوار. وجوب وجود بر اساس اصطلاح مشائین، نور ذات که فرمودن بر اساس اصطلاح اشراقیین. ابدع الجواهر العقلیت الثابته عن شعاع ذاته و انشأ نفوس از سماوات ان تجلی اشراقات صفاته. ابداع فرمود، ایجاد فرمود جواهر عقلیه ثابته رو از شعاع ذات خودش، وجود خودش. با باز همونطور که مرحوم حاجی فرمودن، مراد از جواهر عقلیه ثابته در اینجا ماهیات عقوله. چرا؟ به خاطر اینکه وجودات عقول عین شعاع ذاته، عین شعاع وجود حق تبارک و تعالی است. یعنی وجودات عقول اشعه وجود ذات هستن. این که فرمود ابدع عن شعاع ذاته، یعنی ماهیات اینها رو ابداع فرمود، ایجاد فرمود از شعاع ذات خودش، که شعاع ذات حق همون وجودات عقول میشه، چون وجودات ممکنات اشعه ذات حق تبارک و تعالی هستن. بلعرض دیگه، خب معلومه دیگه، این طبق مبانی عرض میکنم که وجود به ذات مجعوله و ماهیت بلعرض دیگه، این خب معلومه دیگه. خب این که در مورد عقول فرمود که اینها رو ایجاد فرمود از شعاع ذاتش، اما در مورد نفوس فرمود اینها رو انشاء فرمود، ایجاد فرمود از تجلیات صفاتش. چرا اینها رو نفرمود از شعاع ذات، اینها رو از تجلیات صفات فرمود؟ همونطور که باز مرحوم حاجی فرمودن، این به خاطر همون تعلقی است که نفوس به عالم صور و اجسام دارند. عقول به خاطر تجردی که دارن حتی از تعلق به اجسام، اینها قرب درگاه دارن، اینها قرب ذات دارن. لذا مثلا تعبیر میشه که عقول از سوق ربوبی هستن. خب و خلق صفحات الاجرام الالویت و السفلیت لکتابت کلماته، یعنی باز همت خدایی رو مخصوص خداوندی که خلق فرمود صفحه اجسام الوی که جسم فلک باشه و اجسام سفلی که جسم عنصری باشه، صفحه این اجسام رو هم خلق فرمود لکتابت کلماته، تا اینکه کلمات وجودی خودش رو که همین وجود اجسام اثیری و عنصری، فلکی و زمینی باشه، اینها رو در این صفحات منتقش بفرماید. خلق فرمود صفحات اجسام فلکی و عنصری رو برای کتابت کلمات وجودی خودش، تا اینکه وجود اجسام رو در این صفحات اجسام منتقش بفرمود. و کون اسباب الحرکات و ادوار الکائنات لترادف رحماته و تجدد شؤون آلائه و خیراته. باز همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه مرقوم فرمودن، مراد از حرکات استکمالات طولی است، مراد از اسبابم اسباب زمینی است. یعنی ایجاد فرمود اسباب زمینی رو برای استکمالات طولی، یه اسبابی رو در زمین فراهم فرمود برای استکمالات طولی، برای تکامل ذاتی. به دو دلیل مرحوم حاجی فرمان مراد از حرکات استکمالات طولی است و مراد از اسباب اسباب زمینی است. کسی خیال نکنه که این اسباب حرکات یعنی افلاک. اون دو تا دلیل، یکیش اینه که خب جلوتر قبلا دیگه افلاک رو فرمود و از تأسیس و خیر من التأکید، این که این یه معنای جدیدی رو افاده بکنه بهتر از اینه که همون معنای قبلی رو تأکید بکنه. این یکی هم این که تکوین، که کون اسباب الحرکات، تکوین اصطلاحاً در ایجاد موجودات مادی به کار میره و ایجاد افلاک رو اختراع میگن اصطلاحاً، چنانکه ایجاد موجودات مثالی رو انشاء میگن و ایجاد موجودات عقلی رو ابداع میگن. ابداع اصطلاحاً یعنی ایجاد موجودات عقلی، انشاء یعنی ایجاد موجودات مثالی، و اختراع یعنی ایجاد افلاک، و تکوین یعنی ایجاد موجودات مادی. خلاصه اسباب کمال رو در زمین خداوند فراهم فرمود و کون اسباب الحرکات و ادوار الکائنات، که کائنات یعنی مادیات، که اینا همینجوری در دوره‌های مختلف مادیات ایجاد بشن. چرا؟ لترادف رحماته، به خاطر همون دوام فیض، به خاطر همون دائمی بودن فیض حق تبارک و تعالی که ایجاد او باشه، که ایجاد حق تبارک و تعالی دائمی است و تجدد شؤون آلائه و شؤون آلا و نعم حق هی متجدد بشه. خلاصه همیشه کارگاه ایجاد و کارخانه آفرینش دستندرکار ایجاد و آفرینش موجودات مادی باشه و تجدد شؤون آلائه و خیراته، که این خیرات وجودی همین جور در دوره‌های مختلف ادامه پیدا کنه. و جعل جوهر النفس الانسانیت من بین صور الکائنات مستعدن لتحمل اماناته و رسالاته و مظهرن لعجائب اسرار مبدعاته و غرائب آثار مصنوعاته و حاملن لمصحف آیاته و قارعن لکتابه المنزل محکماته و متشابهاته. اون حاشیه که مرواجی راجع به رعایت مراعات نظیر دارن مطالعه بفرمایید حتما، که قدم به قدم هی مراعات نظیر عبارت در این خطبه رعایت شده. خب و قرار داد جوهری رو که نفس انسانی باشه از بین صور کائنات، از بین همین موجودات مادی، همین اجسام مادی، مستعد برای تحمل امانات الهی و رسالات الهی. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن، به نام انسان. و قرار داد این جوهری رو که نفس انسانی باشه مظهر اسرار عجیب خودش، مظهر اسرار مبدعات و موجدات عجیب خودش و مظهر آثار مصنوع غریب خودش و حامل کتاب آیات خودش و خواننده کتاب منزل خودش، محکمات اون کتاب و متشابهات اون کتاب. بله، ان نفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه. بله، اینا همون براعت استحلال داره، که خلاصه زادگاه و زایشگاه نفس ناطق انسانی همین عالم طبیعت و ماده است. اشکره علی سوابق جوده و انعامه و مواهب حکمه و الهامه و شمول احسانه و سطوع برهانه. شکر خدا رو بر جود وسیع، سوابق جود، جود وسیع و انعام وسیعش و مواهب حکم و الهامش و شمول احسانش و برهان ساطع و درخشنده، که ساطع به معنی درخشنده. و اصلی علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبده المنذر المعلم، درود بر پیامبر اکرم که عبد اوست، که در دو جا در قرآن کریم عبدهو نسبت به پیغمبر اکرم به کار برده شده، یکی در سوره نجم فاوها الی عبدهی ما اوها، یکی هم عرض میکنم که در سوره اسراء که سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، المنذر المعلم که فرمود انا النذیر العریان، انا النذیر العریان، این عریان رو عرفا میگن یعنی من تعین اولم، عریان به این معنا. البته خب عرب وقتی میخواد مثلا یک خبر مثلا موهشی رو مثلا متوجه خطری بکنه افراد رو، لباساشو در میاره و آتیش میزنه و سر یه مثلا چوبی چیزی قرار میده تا دیگران رو متوجه خطر بکنه. المنذر المعلم که معلم اول بشریت پیغمبر اکرم است، و نبی المبشر الذی اوتی جوامع الکلم، که اشاره به همون فرمایش پیامبر که اوتی تو جوامع الکلم که مرحوم حاجی توضیح دادن که از خارج عرض کردن، بعثه بالحق بشیرا و نذیرا و جعله داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. از این بعثه بالحق تا این سراجا منیرا، این اقتباس از دو تا آیه از قرآن کریم، سوره احزاب سوره 33 آیات 45 و 46 که آیات اینه: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خب و آله المصطفین الاعلین، چون در حالت نسبی این دو تا کلمه، یعنی باز عرض میکنم اصلی بر آل پیامبر، المصطفین الاعلین که برگزیده هستند، برتر هستند، خزنت اسرار الوحی و الیقین که خازنهای اسرار وحی و یقینن، و حملت کتاب الحق المبین و حامل قرآن کریم هستن، و ابواب الوصول الی جوار رب العالمین که وابتغوا الیه الوسیله، که فرمود نحن الوسیله و بعد. و صلی الله علیه و سلم.